شد بیننده عزیز، اخباری آزادی را من مومین احمدی پیشکش میکنم. امروز یکمی می است. نگاه به سرخط موضوعهای برنامه. واکنش به نواری زدن کودک از جانب مادرش. پدر کودک گفت همسرش قصاص میگیرد. زن میگوید عصبش ویران بود.
دختر دختری من، لیکن رفتاری که وای کدیست او ایروی انصاف نی آدمگری نی.
شب گذشته روسیه اوکراین را مشکباران کرد. اوکراین به حمله های جوابی علیه روسیه آماده می شود. تلاش ها برای بستنی ساحلی تبلای نتیجه نداد. در کلوب دستگاه نصب کردند که هنگامی آمدن سیل بانگ خطر می زند.
اگر شب باشد، اگر در خواب باشند، باید که پیشکی آمادگیشان را گیرند برای اینکه در دریا آب آمده است.
برنامه رو با خبری از دوشنبه آغاز میکنیم. رستم سید احمدزاده، دادرسی مشهور به حکم سفید، از بالای قرار دادگاه عالی به زینه کساسیونی شکایت برده است. سه هفته پیش دادگاه عالی سید احمدزاده رو در یک مرافعه پوشیده به زندان محکوم کرد، ولی نه دادگاه و نه وکیلان دفاع نمیگویند که دادرسی پیشین به چند سال زندان محکوم شده است. مولا رجب یوسفی همین موضوع رو پیگیری کرد.
روز یکمی می ما برای فهمیدن جزئیات حکم رستم سید احمدزاده به دادگاه عالی مراجعه کردیم، اما در دادگاه عالی از پیشنهاد همگونه معلومات در این باره خودداری کردند. یک مسئول شعبه مدهله اول دادگاه عالی گفت حکم رستم سید احمدزاده تا حال به قوه قانون ندر آمده است و برای همین نمی توانند در باره آن صحبت کنند. مسئول دادگاه عالی همچنین گفت رستم سید احمدزاده از بالای حکم به زینه کساسیونی شکایت برده است و تنها بعد بررسی شدن حکم در این زینه دادگاهی آنها می توانند جزئیات حکم را به رسانه ها بگویند. این حالت در تاجیکستان کم نظیر است، چون در گذشته در پرونده های پرسر و صدا دادگاه حداقل اعلان می کرد که متهم به چند سال زندان محکوم شده است. از سوی دیگر نزدیکان و وکیلان دفاع رستم سید احمدزاده هم نمی گویند که او به چند سال زندان محکوم شده است. آنها چند مرتبه از ما خواستند در این باره چیزی پخش نکنیم. چند مرافعه اخیری سید احمدزاده در داخل بازداشتگاه موقتی و یا سیزا برگزار شد و به همین خاطر فهمیدن جزئیات حکم او مشکل شده است. دادستان و یا عبدال کننده دولتی برای دادرسی پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفورف 9 سال زندان طلب کرده است. سید احمدزاده به قلابی برآمدن از حد وکالت خدمتی، غیر قانونی برآوردن حکم و همچنین نشر اخبار دروغ متهم می شود. اما خود او در دادگاه در سخن آخرینش همه اتهام را رد کرده خود را بیگناه گفته بود. پرونده رستم سید احمدزاده به آن خاطر توجه زیاد را به خود جلب کرده است که او با صادر کردن حکم سفید معروف بود. در تاجیکستان حکم های سفید خیلی کم صادر می شوند. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی دوشنبه.
نواری زنی که کودک نابالغ را می زد واکنش های تندی را در شبکه اجتماعی بار آورد. کاربران در زیر شهر این نوار خواستار جزایی یا پیشگیری این حالت شدند. این زن کی بود و چرا اذیت کودکش را در نوار ثبت کرده است؟ فرزان محمدی همکارم در سوخت موضوع را پیگیری کرد و حالا گزارشی دارد که اون را با هم میبینیم.
این اولین نواری نیست که سیفالدین در آن صحنه زدنی دختری 1.5 ساله‌اش را میبیند. پدری این طفل که نواری لتوکوبش در شبکه‌های اجتماعی هم پر سر و صدا شده است میگوید همسری سابقش پیوسته با او چنین صحنه‌های آزاردهی کودک را میفرستد. به نقل سیفالدین علیف، او یک سال پیش از همسرش جدا شد، اما بحث و جنجال ها بینشان تا حال ادامه دارد.
شهر گلستان حفظ حقوق کودکان نام فامیلش ایدون برومدگی پیش هم آدم در آمدن بودکه را یوشد سرازو پریدلات کردیم. اینا نامی روش اینا یوش نامی روش همیشه پرتفتگیم همون زنه که بودکه ایمان کشید گیری بایده داد همو اودان پیشامون در اومدم اینا رو ویدیوشو نشون دادم کودک من عذاب کشیده گوشته دو دقیقه اگه من نمیدونم چی میکنم بای اودان گفتی من دوشنبه وای میکنم اما پیش تو کودک بود ابرش هست میکنم اما ایره سیرونا نمیمونم.
بعد جدا شدن زن و شوهر چند ماه اول طفل در تربیه پدر بوده است. بعدن با دعوای مادر مقامات او را از این خانواده گرفته به او دادند. سیفالدین حالا در شهر گلستان ولایت سوخت زندگی میکند و میگوید نمیداند که همسر سابقش از او چی میخواهد و چرا طفل را آزار میدهد.
من ای مادرشم من جدا نمیکنم. دختر دختری من، لیکن رفتاری که وای کدیست او ایروی انصاف نی آدم گرینی.
مادری طفل سبب چنین برخوردش با کودک را شرح داد.
وقتی که بودکم راندن اصابم بایلون بود، بودک زدم، بچی بودک زدم، این هم بسیم میزنم، چی در فرقش چی دیگه بودک بودکی تو نیستن، بودک بودکی محل ما حق دارم، ما اوچای اویم، کدام حالت دیده که خواستم میزنم بودک و تربیه تربیه مدر.
نواری شطه و لط خوردن کودک و تنبیه لفظی از سوی مادرش که ظاهراً مخصوص برای پدر طفل ثبت شده است، بحث کودک آزاری را از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی داغ کرد. جامعه شناسان میگویند در اکثر حالت‌ها بعد از هم پاش خوردن آیله با آزار و اذیت کودک، پدر یا مادران میخواهند از همدیگر قصاص بگیرند و یا به همدیگر فشار بیارند.
در این حالت های وزنی باید که جدا کردن لازم، مادر رو کودک رو از مادر جدا کردن لازم. وقت اینچه ما میدونیم که شخص نزدیک این مادر، ولی گویم فهمیدن که سبب چی که مادر همین عمل رو کرده استاد است، برای چی خودداری کرده نتوانسته استاد. یک و یک باره گویم همین وی خودش رو، خروجی خودش رو، خشونتی خودش رو نسبت کودک که بیگونه و صرف کرده استاد. حسمی در مادر سی پشایمانی بعدی همین خیلی جزا دادن یا نیست، همین چیز رو مایه کرده دکن با توری فوری.
این اولین بار نیست که کودکان در پی مناقشه آیلوی قربانی خشونت و زوراوری میگردند. سه سال پیش دادگاه در ولایت سغد یک ساکن شهر خوجند را با گناه لتوکوب فرزندانش 2 سال از آزادی محروم کرد. بازداشت و محاکمه فردوس اینامزاده 34 ساله بعد از نشر نوار شکنجه کودکان در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت.
برنامه را با گزارشی از اوکراین دوام میدهیم. در نتیجه ضربه های موشکی روسیه به ولایت دنپر اوکراین 25 نفر از جمله 3 کودک زخمی شدند. در این باره سرگئی لیساک رئیس ولایت خبر داده گفت که در حمله ها به شهر پاولودار 19 بنای بلندآشیان و ده ها مکتب و خانه و مغازه آسیب دیدند. روسیه شب گذشته به اوکراین با 18 موشک ضربه زده است و نیروهای اوکراینی میگویند بسیاری از آنها را نابود کردند. این زمان صحبت ها درباره به حمله های جوابی گذشتن نیروهای اوکراین زیادتر می شود. گزارش همکارم طاهری سفر در همین باره است.
سربازان اوکراین هنگام تمرین در یکی از گوشه های ولایت زاپوروژیه در هفته گذشته انتظار می رود نیروهای اوکراینی حمله های جوابی را به ضد نیروهای روسیه آغاز کنند که زمستان با خونریزی و تلفات زیاد در جنگ در اوکراین اندکی پیشروی داشتند. کیف ماهاست از کشورهای غربی اسلحه پیشرفته می خواهد، از جمله هواپیماهای جنگی F-16 و یا میسلیان، اما تا امروز نگرفته است. حالا رئیس جمهوری اوکراین می گوید دیگر فرصت نیست و به هواپیماها هم به هجوم جوابی می گذرند.
یکشو چیست؟ سب دوشو سلنو دو پامانو.
در واقع با ما بسیار کمک میکرد، ولی ما میدانیم که هجوم جوابی را به تاخیر گذاشتن نمیتوانیم. برای همین بدون گرفتن F-16 یا نوع دیگر ما هجوم را آغاز میکنیم. ما پیشروی را آغاز میکنیم، ولی عین زمان فکر میکنم هواپیماهای غربی بسیار مهم خواهند بود.
زلنسکی در این باره یک روز بعد از آن صحبت کرد که موشک روسی به یک بنای 9 طبقه برخورد و 23 نفر را کشت. نیروهای هوایی اوکراین گفتند که 21 موشک دیگری روسی را زدن نابود کردند. در این ویدیو که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری اوکراین نشر کرد، زلنسکی روسیه را دولتی تروریستی نامیده، میگوید که همه تروریستان و قاتلانی که این کار را کردند باید جزا بگیرند. در جای دیگر در ولایت دنسک در ضربه پهپاد روسیه یک زن 31 ساله و دختری 2 سالش در شهر دنپر کشته شدند. در جای دیگر ترکیش در انبار مواد سوخت در قریم را یکی از علامت‌های احتمالی هجوم جوابی اوکراین می‌دانند. مقامات روسیه گفتند سبب ترکیش ضربه پهپاد اوکراینی بوده است. هرچند معلوم نیست هجوم‌های جوابی اوکراین کی و یا صورت می‌گیرد، اما سربازان آن را استحکام‌های روسی، تانک و توپ و میدان‌های مینه‌کاری شده انتظارند.
حکومتی تاجیکستان تصمیم دارد که برای بهبودی شرایط سیاحی 178 میلیون سومان یا 16 میلیون دلار جدا کند. این مبلغ تا سال 2030 باید برای بنیاد آشخانه‌های سری روحی، حاجتخانه‌ها و دیگر انشاءات برای مهمانان مهم صرف شود. در گذشته سیاحان از نبودن حاجتخانه‌ها در راه‌های تاجیکستان شکایت کرده بودند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم شهلوی عبدالله و سرمیناز روح‌الله.
مقامات در تاجیکستان که میخواهند جهانگردی را به یک بخش مهمی درآمدی بودجه کشور تبدیل دهند، با اختصاص مبلغ معینی میخواهند مشکلی ها در این بخش را برطرف کنند. این تلاش مقامات در دایره استراتژی رشد سیاحی که دوره تا سال 2030 را در نظر میگیرد، راه اندازی شده است. مسئولین گفتند بر اساس این برنامه در 3 سال گذشته به پیشرفت زیاد دست یافتند، ولی جهانگردانی که از تاجیکستان دیدن کردند میگویند برای پیشرفت سیاحی تاجیکستان باید کارهای زیادی دیگری انجام بدهد.
впечатление шикарное, тепло, хорошо, много фруктов, все улыбаются.
تأثیرات بهترین است. اینجا گرم، خوب، میوه‌های زیاد، همه خوب پیشواز می‌گیرند، تبسم می‌کنند و کمک می‌رسانند. کم آمدن سیاحان شاید در نبودن تبلیغات به زبان انگلیسی باشد. یگان خریده معینه که سیاحان توانند توسط آن کشور را گردند. یگان خریده حرکت راه و اتوبوس و ماشین ها وجود ندارد. باید یک سامانه مخصوص به زبان های انگلیسی، روسی، خطایی باشد. دویم مسئله نرخ است. وقتی که بعد حادثه ها در روسیه سیاحان زیاد به تاجیکستان آمدند، تاجران یک بار نرخ را بالا بردند.
خرجی نچندان گران بودوباش در کشور مثل نرخ مساعد مهمانخانه و غذای خوشلذت و دانستن زبان روسی برتری های مهم سفر تاجیکستان گفته می شود. اما برخی سیاحان پیشنهادهای دیگر نیز دارند.
فقط یه مشکلی هست، این اکثر ماشینا خیلی بوق میزنن، دست میذارن رو بوق شدید میزنن، اصلا هیچ رعایت نمیکنن. بعد بقیه همه خوبه، خیلی عالیه.
شرکت های سیاحی از تلاش حکومت برای حل مشکلی ها در این بخش استقبال می کنند.
могли бы появиться и общественные места для курения.
برای آنها می شود جایهای جمعیتی برای تماکو کشی تشکیل کرد. البته در جامعه ما هم هستند نفرانی که تماکو می کشند، اما سیاحان البته که این جایها را نمی دانند و در کوچه سیگار کشیدن نادرست است. ما حداقل باید برایشان کابینکه ها در بعضی جایها درست کنیم، همچنین برایشان خریده درست کنیم تا آنها توانند در تاجیکستان به مشکل گردند و راه و منزل دلخواهشان را پیدا کنند.
در گذشته نیز نگرانی سیاحان از کمبود حاجتخانه در منطقه ها و کمبود مهمانخانه های خرد و راه و بلدان شنیده شده است. بر اساس آمار رسمی سال گذشته بیشتر از 1 میلیون خارجی برای سیاحت به تاجیکستان آمدند. این رقم در قیاس با سال 2021 بیش از 3 برابر زیاد بوده است. حساب ها نشان داده است که هر خارجی در دوام کمتر از 1 یا 2 هفته در تاجیکستان از 800 تا 1400 دلار خرج می کند.
یک جوان در شهر تورسون‌زاده دو مسجد را آتش زده است. مسئولان کمیته دینی تاجیکستان دلشاد باطیروف ساکن 32 ساله این شهر را در آتش زدن مسجدها گمان بر می‌دانند. حادثه روز 28 اپریل رخ داده است و یک مسجد کاملا دیگر قسمان سوخته است. مقامات و پیوندان این جوان گفتند که او گرفتار بیماری روحی است و حالا در بیمارخانه بیماری‌های ناحیه رودکی بستری است. سپاس که ما را همراهی کردید. خبرهای بیشتر را شما از سامانه آزادی آرک و صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب ادنا کلاسنیکی پیدا کنید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز باور
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاده هستم خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم در یک صدمه در شاهراه دوشنبه چناق 6 نفر کشته شده است. صبح امروز 1 می در حدود ناحیه عینی ماشین تمغه استرکس به صدمه دچار شده و در نتیجه آن 6 نفر هلاک و 3 زن و 1 کودک مجروح گردیدند. در این باره کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 1 می خبر داد. با گفته منبع این حادثه تقریبا ساعت 5 صبح امروز در کیلومتر 154 شاهراه دوشنبه خوجند چناق رخ داده است. نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده در منطقه زرافشان به جای حادثه حاضر شده معلوم کردند که راننده افتماشین تمغه استرکس هنگام حرکت از مرکز ناحیه عینی به سمت شهر پنجکین اداره واسطه نقلیات را از دست داده به سمت جری 200 متر ماشین را سرازیر کرده است. طور کمیته حالت‌های فوق‌العاده می‌نویسد نجات دهندگان با یاری تکنیکی کوهی به در فرآمده جسد راننده و 5 مسافر را از ماشین بیرون آورده به مقامات حفظ حقوق سپردند. روزنامه‌نگار خالق نظر جمعایف در صفحه فیسبوکیش نیز نوشت که قربانیان از دهه ارتوچی پنجکین هستند. مقامات حادثه را تحقیق دارند. پاپ روم فرانسیس از اشتراک واتیکان در هیئت ماموریت پاسدار صلح خبر داد که هدف از آن مساعدت به حل نزاع در اوکراین است. کارها در دایره این هیئت الکی شروع شدند اما جزئیات آن حالا به جامعه گفته نمی شود اظهار داشت او. همچنین وی آمادگی خود را برای مدد در برگرداندن کودکان اوکراینی که به روسیه و یا به قلمروهای اشغال شده برده شدند بیان داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 28 اپریل قانون را درباره شهروندی امضا کرد. بر اساس آن مهاجران یا خارجیان طبیعی روسیه که ارتش این کشور را بی آبرو میکنند از حق شهروندی محروم خواهند شد، نه آنهایی که در این دولت به دنیا آمدند. شهروند آنگاه از پاسپورت روسی محروم می شود که دادگاه حکم کند که او ارتش روسی را بدنام کرده است یا به عملهایش امنیت ملی را زیر خطر گذاشته است. عین زمان بر اساس قانون نو شرایط گرفتن شهروندی روسی را برای 20 گروه خارجیان آسان کردند. از جمله خارجیانی که در هیئت ارتش روسیه و یا دیگر گروه های نظامی بر اساس قرارداد 1 سال خدمت میکنند بی‌نوا بعد شهروندی میگیرند. هدف این بند قانون را جلب سربازان بیشتر به جنگ بر ضد اوکراین میدانند. حسین حسنوف یا گوسین گسنوف بلاگری آذری اصل که در تاجیکستان پیرو دارد در روسیه به نسپردن انداز پولشویی و تبلیغ قمار متهم می شود. روسکومنادزور خدمات فدرالی نظارت در بخش علاقه تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطات روسیه صحیفه‌ای او را در شبکه‌های اجتماعی در روی خط سامانه‌های ممنوع درآورده است. خبرگزاری روسیه مش روز 29 اپریل با تکیه به روسکومنادزور نوشت که نسبت به حسین حسنوف یعنی گوسین گسنوف برای تبلیغ قمار پرونده باز شده است. نام او در برابر 29 بلاگر دیگری در این رویخط درج شده است که از جانب وزارت کارهای داخلی روسیه تهیه شده است. در این رویخط نام مدینه بسایوا بلاگر تاجیک مقیم روسیه نیز برای نسپاریدن انداز و پولشویی ذکر شده است. بلاگر اسماعیل محمد ظاهر نبیره امام علی رحمان پرزیدنت کشور به تاجیکستان آورده است. پیشواز این بلاگر همچون یک رهبر خارجی در فرودگاه دوشنبه ضیافت دادن او در بوسان سرای حکومتی و با چرخبال به تماشای منظرهای تاجیکستان بردنی و خشم مخالفین را در شبکه اجتماعی به بار آورد. مخالفان امام علی رحمان را برای امکان استفاده دادن به نبیرش از امتیازهای دولتی برای پیشواز گرفتن یک بلاگر تنقید کردند. حسین گسنوف که با زبان روسی در شبکه‌های اجتماعی فعال است بیشتر با نشر قماربازی یا به اصطلاح خودش بازی بردناک شناخته شده است. یک بیمار روحی دو مسجد را در دو دهه ناحیه تورسون‌زاده تاجیکستان آتش زده است که پر نابود شده و دیگری نیم سوخته است. کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های نزد حکومت تاجیکستان خبر داد که روز 28 اپریل دلشاد باتروی 32 ساله دچار بیماری روحی بوده در خانه نگهداری می شد. از خانه رها شده مسجدها را آتش زده است. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های نزد حکومت تاجیکستان روز 1 می با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت بر اثر آتش زنی مسجد های پنج وقته دهه زیارتود و سنگ قلعه جماعت دیهات نوابات شهری تورسون زاده ضرر دیدند. وی گفت در نتیجه سوختار بنای مسجد دهی زیارتون با پرگی سوخته بنای مسجد پنج وقتی دهی سنقلعه قسما ضرر دیده است. وی گفت دولت با طرف پدر دلشاد به کمیته دین عمل فرزندش را شهر داده گفته است پسرش چند ماه اخیر بنابر خروج بیماری روحی در شرایط خانه نگهداری می شد و روزهای اخیر از خانه فرار کرده مسجدها را آتش زده است. پیوندان دلشاد با طرف گفتند بعد این حادثه سوختار او را به بیمارخانه کسلی های روحی ناحیه رودکی انتقال دادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بنا به گزارش یک شرکت شویتزریایی، یک گروه جاسوسی روسی برای دریافت اطلاعات به شبکه‌های مخابراتی حکومت تاجیکستان از جمله کامپیوترهای وزیر سابق نقلیات و معاون وزیر امور داخلی راه یافته است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. شرکت پرودفت در یک گزارش 41 صفحه‌ای گفته است گروه هشت پای کوچمنچی و یا نامه دک اکتاپوس در چند سال گذشته به جاسوسی از پی مقامات بلندپایه انشاءات مهم و خدمات مخابراتی مشغول بوده است. در گزارش که روز 27 اپریل نشر شده است و رادیوی آزادی آن را خواند گفته می شود که هشت پای کوچمنچی از سال 2020 ظاهرا از طریق یک شرکت تلفنی تاجیکستان به شبکه‌های حکومتی و کامپیوترهای خصوصی راه یافته و به جاسوسی مشغول بوده است. به این گروه میسر شده است به کامپیوترهایی که شاید چند مقام بلندپایه استفاده می بردن راه یابد. در فهرستی که در گزارش نشر کردند نام خدایار خدایارزاده وزیر سابق نقلیات، سعید نقش رحمانزاده معاون وزیر داخلی، عبدالعزیز شریفی رئیس شعبه کشورهای مشترک المنافع در دستگاه ریاست جمهوری، امیرخان قربانزاده حالا معاون اولی رئیس شهر دوشنبه و بابشا خالزاده سردار سابق ریاست کشاورزی و حفظ محیط دستگاه ریاست جمهوری و حالا رئیس ناحیه فیض آباد ذکر شده است. به گفته مؤلفان گزارش گروه جاسوسی روسی از کامپیوتر و شبکه‌هایی که به نظر آنها ارزشمند نبودند و به ساختارهای حکومتی و زیربنیادهای دولتی و اجتماعی ارتباط نداشتند دست کشیده دیگرانشان را نگه می‌داشتند. معرکه جاسوسی که گروه هفت پای کوشمنچی بر راه انداخته است ظاهرا بومژن ژوک و یا سوسکی کاغذخور نام داشته است و رخنگران پیوسته نامه‌های الکترونی، سندها، تاریخ مکالمه در پیام‌رسان‌ها را می‌دزدند. گذشته از این می توانستند مستقیم ببینند که صاحبان کامپیوترها چی می نویسند و در کامپیوترشان چه کار می کنند. به گفته متخصصان شرکت پرودفت به هشت پای کوچمنچی میسر شده است از طریق شبکه های یک شرکت تلفنی مستقر در تاجیکستان به کامپیوترهای مقامات تاجیکستان راه یابد. نام شرکت را در گزارش سیاه کردند تا معلوم نشود کدام است. در گزارش آمده است که این گروه همچنین به کامپیوترهای بعضی از نقطه های بنزین فروشی دسترسی داشته است و از ماه نوامبر سال 2020 به این کارش ادامه می دهد. بروز نشدن نرم افزارها سیستم ضعیف حمایت شبکه ها به هشت پای کوچمنچی امکان داده است که با کامپیوتر و شبکه های مخابراتی تاجیکستان راه یابد و چنگال هایش را در این شبکه ها وسیع پهن کند. گروه هشت پای کوچمنچی از سال 2014 فعال بوده، عمدتا از پس افراد علاهده و یا دیپلمات ها در آسیای مرکزی، افغانستان و به خصوص کشورهای سابق شوروی جاسوسی می کرده است. مقامات تاجیکستان درباره این گزارش هنوز واکنش رسمی نشان ندادند. شبکه‌های مخابراتی تاجیکستان در گذشته هم هدف رخنگران اینترنتی قرار گرفتند. کاسپرسکی لب و یا آزمایشگاه کاسپرسکی که از آنتی ویروس های آن در تاجیکستان نیز فراوان استفاده می‌برند، سال 2013 با نشر گزارش گفت ویروس با نام اکتیابر سرخ یافت است که کاری آن جمع آوردن اطلاعات محرمانه از جمله درباره سیاست‌های ژئوپلیتیکی، کلیدواژه‌های شبکه‌های کامپیوتری و اطلاعات خصوصی از تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های مخابراتی بوده است. به گفته آزمایشگاه کاسپرسکی قصد آفرندگان این ویروس دزدیدن اطلاعات سری از نهادهای دولتی، سفارتخانه ها، پژوهشگاه های اتمی و شرکت های نفت و گاز بوده است.
یک سرچشمه گوری با پایی ها از آن بالا منو دریا منو دریا من از مشور میگیرم من از مشور میگیرم تو پر شوره و پر غوغا منو دریا منو دریا غزل میخواند و من ها دیوان میسازد و من ها شای تو دلی شیدا منو دریا منو دریا
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی
در ازبکستان رای پرسی عمومی درباره تغییر و اصلاحات به قانون اساسی ادامه دارد که راه را برای تا سال 2040 در قدرت ماندن رئیس جمهور شوکت میرزایف هموار میکند. تفصیلات را در این گزارش من علیشر ظریفی ارائه میکنم. انتظار میرود در این همه‌پرسی روز 3 اپریل مردم اصلاح و تغییرات در طرح پیشنهادی کنستیتوسیا را طرفداری کنند که از جمله از 5 تا 7 سال دراز کردن یک دوره ریاست جمهوری را هم در بر میگیرد. بر اساس دیگر تغییرات شوکت میرزایف 65 ساله حق پیدا میکند که دو دفعه دیگر پرزیدنت شود و تا سال 2040 در حکومت بماند. مقامات میگویند که هدف اصلاح و تغییرات در قانون اساسی بهتر کردن مدیریت در همسایه کشوری تاجیکستان است که زندگی مردم در آن سخت نظارت میشود. مقامات با معرکه های ترغیباتی از جمله راهپیمایی و کنسرت و دیگر چوربینی ها مردم را به شرکت در همه‌پرسی ترغیب میکنند. روزی همه‌پرسی در باره قانون شکنی ها در حوزه ها گزارش های پراکنده میرسید. از جمله وبسایت گازت اوز نوشت که به جای اعضای اویلا رای دادن یک نفر دیده شده است و مقامات دانشجویان را مجبور میکردند که اکثرشان را هنگام حضور در معرکه های رای دهی نشان بدهند. بنا به یک گزارش دیگر مردم را در چند معرکه رای دهی با پلاو ضیافت میکردند. شوکت میرزایف سال 2016 و پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان به قدرت رسید که حکومتداری سرکوبگرانه داشت و مناسبت با تاجیکستان را به پایین‌ترین صد رسانده بود. میرزایف که در دوران او نخست وزیر بود، بعد از رسیدن به مقام رئیس جمهور اصلاحاتی را به راه انداخت، افراد صادق به کریموف را از حکومت بیرون کرد و عملگرایان جوان را به جای آنها آورد. او همچنین کاری مجبوری در پختزارهای عظیم ازبکستان را کمتر کرد که یک منبع اساسی درآمد و پول نقد خارجی در کشور است. تغییر در مناسبت ها با کشورهای همسایه به خصوص تاجیکستان و تقویت همکاری ها را از دستاوردهای او مینامند. اما حامیان حقوق میگویند بی‌اعتنایی به حقوق انسان همچنان هست، مخالفان سیاسی وجود ندارند و مطبوعات مستقل و آزادی بیان هم سخت زیر نظارت است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سلام بیننده های رادیو آزادی، امروز صحبت داریم با دونالد لو، یاوری کاتب دولتی یا وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی. خوش آمدید به تاجیکستان و خوش آمدید به رادیو آزادی.
هرچند من سالهای طولانی در مناطقی دیگری آسیای مرکزی زندگی کرده باشم، تاجیکستان از سفری نکستینم که 22 سال پیش بود همیشه برای من مخصوص بود. در اینجا یک مهربانی دوخی وجود دارد که بنظیر است. من این چنین طعام و فرنگی بویرو در تاجیکستان دوست می دارم.
تشکر. بگوید که با نظر داشتی تحولات اخیر در آسیای مرکزی منطقه بخصوص در شرایط کنونی جهانی برای ماموریت ایالات متحده آمریکا چی اهمیت دارد؟
Yes, lots of things are happening in the world, including a terrible war by Russia in Ukraine.